شنونده های عزیز سلام، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه شما را به خبرها و برنامه شامگاهی رادیو آشنا جلب می دارم. قبل از اینکه به گزارش ها و محتویات از این برنامه بریم، از میرویس رحمانی بخوام که خبرها را خدمت شما تقدیم بکنم.
با تقدیم سلام مجدد، فلیپو گرانده کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 8 میلیون افغان به دلیل جنگ، فقر، بیکاری و خشکسالی مجبور به ترک خانه و کشورشان شدند. آقای گرانده گفت بر اساس تخمین این اداره، این 8 میلیون افغان که در خانه هایشان زندگی نمی کنند یا بیجا شدگان داخلی هستند و یا هم به کشورهای همسایه و سایر کشورها مانند اروپا رفتند. آقای گرانده که دیروز سفرش را به افغانستان و پاکستان پایان داد، از کشورهای تمویل کننده خواست تا کمک‌هایشان را به آنچه وی بحران سریع و پیچیده بیجا شدگان افغانستان خواند با سرعت افزایش دهند.
افغانستان به کشورهای همسایه در مورد پناهجویان صحبت می کند. اکنون در پاکستان این کار در چارچوب کاری جدید مورد بحث قرار گرفته که ممکن بتوانم بگویم چارچوب صلح و امنیت و بیشتر موضوع امنیت مطرح است. اما یکی از عناصر این برنامه کاری مربوط پناهجویان افغان می شود که دو جانبه است. به نظرم چیزی که مهم است این است که رسیدگی به مشکل پناهجویان اکنون به طور سنتی کمک های بشری نیست، بلکه از طریق تلاش های سیاسی میان دو کشور و در چارچوب سیاسی مطرح شده است. من امیدوارم و هر دو کشور را تشویق میکنم تا مذاکرات را ادامه دهند و اگر نیاز باشد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را نیز در این مذاکرات دخیل سازند، به خاطر که این کار نتیجه مثبت در بر خواهد داشت و میتواند رای حل به مشکلات موجود پناهجویان در افغانستان باشد.
این در حال است که مقام‌های پاکستانی اخیراً از مهاجرین افغان مقیم پاکستان خواستند تا به افغانستان برگردند. با آن هم فلیپو گرانده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان به وی اطمینان داده که حکومت تحت رهبریش از اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان حمایت نخواهد کرد. مقام ها در فرانسه امروز گفتند یک مهاجمی که از افغانستان است به زن حمله و زخمی کردن 7 نفر در این کشور بازداشت شده است. مقام های قضایی و پلیس فرانسه افزودند که تا حال انگیزه این حمله مشخص نشده، اما تاکید کردند که نشانه ای وجود ندارد که مرد مهاجم با گروه های دهشت افغان ارتباط داشته باشد. پلیس فرانسه گفت که مهاجم سیاهان و آبرین را در منطقه باسین دی لافلایت واقع در شمال شرق پاریس پایتخت فرانسه توسط چاقو مورد حمله قرار داد. مقامات قضایی فرانسه گفتند که دو بریتانیایی نیز در میان افراد زخمی شده بوده و وضعیت دو تن از زخمی ها که در شفاخانه بستری شدند وخیم می باشد. مقام های افغان سقوط ولسوالی خماب جوزجان و درگیری شدید در مرکز ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردک را تایید کردند. مالپاسوال فقیر محمد جوزجانی فرمانده پلیس جوزجان گفت که درگیری در ولسوالی خماب این ولایت از ساعت 4 صبح دیروز آغاز گردید که منجر به سقوط این ولسوالی شد. از جانب دیگر مقام های محلی در میدان وردک تایید کردند که دیشب طالبان داخل ساختمان مرکز ولسوالی دای میرداد شده بودند، اما در حال حاضر نبرد شدید در مرکز این ولسوالی جریان دارد. ایالات متحده امروز موقف تند و پرخاشگرایانه خود را در برابر محکمه بین المللی جرایم اعلام کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون میشنویم.
انتظار می رود که حکومت دونالد ترامپ تهدید کند که اگر محکمه بین المللی جرایم در هاگ تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط سربازان آمریکایی در افغانستان را آغاز کند، واشنگتن بر قضات و سرانوالان این محکمه تعزیرات وضع خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جان بولتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، امروز دوشنبه این موقف حکومت دونالد ترامپ را اعلام خواهد کرد. بر اساس پیشنویس بیانیه آقای بولتون، ایالات متحده محکمه بین‌المللی جرایم را یک محکمه نامشروع خوانده است. در این بیانیه آمده است که ایالات متحده با استفاده از هر وسیله لازم شهروندان خود و کشورهای متحد خود را از تعقیب عدلی به گفته واشنگتن ناعادلانه توسط این محکمه بین‌المللی جرایم حراست خواهد کرد. ایالات متحده حتی هشدار داده که اگر این محکمه بین‌المللی جرایم تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان را آغاز کند، قضات این محکمه ممکن در محاکم ایالات متحده محاکمه شوند.
یک مقام ارشد حکومت جدید پاکستان از تطبیق پروژه‌های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان انتقاد کرد. اقدامی که ممکن منجر به متشنج شدن روابط بین اسلام‌آباد و بیجینگ، دو متحد نزدیک شود. عبدالرزاق داود، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارتی، صنعتی و سرمایه‌گذاری، در یک مصاحبه گفته است که تمام پروژه‌های شامل در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان که ارزش آن به 57 میلیارد دلار می‌رسد، ممکن به حالت تعلیق بیاید. او گفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان دستور مطالعه پروژه‌های این دهلیز اقتصادی را داده است. مشاور صدر اعظم پاکستان افزود که به باور وی شرایط تطبیق پروژه‌های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بسیار زیاد به نفع جانب چینایی می‌باشد. یک مقام ارشد امنیتی ایران هشدار داده که کشورش در برابر هر گونه اقدام خصمانه واکنش نشان خواهد داد. جزئیات بیشتر را لیلا حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
علی شمخانی، منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز گفت این کشور توانایی حفاظت از خود را در هر بخش دارد و هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران با واکنش 10 برابر این کشور مواجه خواهد شد. این مقام ارشد ایرانی افزود که واکنش اخیر ایران در منطقه کردستان عراق نمونه از واکنش تهران در برابر هر گونه تهدید است. سپاه پاسداران ایران روز شنبه مواضع کردهای ایرانی مستقر در عراق را با 7 میزایل هدف قرار داد که در نتیجه این حملات حداقل 11 تن کشته شد. این در حال است که به دنبال خارج شدن ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران، روابط میان واشنگتن و تهران شدیداً متشنج شده است.
آلمان در حال بررسی اعزام سربازان خود به سوریه است. یک سخنگوی حکومت آلمان امروز گفت که این کشور با متحدین خود در حال بحث است که اگر نیروهای حکومت سوریه در ولایت ادلب بر شورشیان سوریه سلاح کیمیایی استفاده کرد، آلمان به سوریه سرباز اعزام میکند. اما این مقام آلمانی افزود که احتمال اعزام سربازان آلمانی به سوریه بسیار زیاد کم است. در این حال رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان گفته که این حزب اشتراک آلمان در جنگ سوریه را تصویب نخواهد کرد. حزب سوسیال دموکرات یکی از اعضای حکومت ائتلافی آلمان بر رهبری انگلا مرکل است. رهبر حزب سوسیال دموکرات افزود که این حزب هم در حکومت و هم در پارلمان با طرح اعزام سربازان آلمانی به سوریه مخالفت خواهد کرد. وزارت خارجه چین هشدار داد که اگر ایالات متحده کدام اقدام تازه در پیوند به تجارت با چین انجام بدهد، بیجینگ واکنش نشان خواهد داد. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه تهدید کرده بود که کشورش آماده است تا بر تمام کالاهای وارداتی از چین به ایالات متحده تعرفه وضع کند. اما جینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز گفت که کشورش در برابر همچو اقدام ایالات متحده دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد تا به گفته او بیجینگ از حقوق مشروع خود حفاظت کند. روابط تجارتی بین ایالات متحده و چین اخیراً به دنبال وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی یکدیگر متشنج شده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نمی‌خواهد به گونه یک جانبه در راستای حل صلاحیت می کشورش قدم بردارد و در حال حاضر منتظر واکنش ایالات متحده در برابر اقدامات اخیر پیونگ یانگ در این راستا است. این مطلب را والنتینا ماتوینکو، رئیس مجلس صنایع روسیه، بیان کرد که به تازگی با رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ ملاقات کرده است. خانم ماتوینکو گفت که کیم جونگ اون در اظهاراتش در مورد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مؤدب و دیپلماتیک بود. در همین حال کرملین امروز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از رهبر کره شمالی دعوت کرده تا به مسکو سفر کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده های عزیز، خبرها را از میرویس رحمانی شنیده. نکنون هم توجه کنند به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آوردیم. حضور هواداران مسلح احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی افغانستان، در جاده های کابل، پلیس و گارنیزیون آن شهر را با موجی از انتقادها روبرو ساخته است. روز گذشته با وجود مخالفت خانواده و فرماندهان پیرو احمد شاه مسعود، افرادی که خود را هوادار آقای مسعود می‌خواندند در جاده های کابل با جنگ افزارها گشتزنی کردند و شلیک های به هدف آنان 22 زخمی بر جا گذاشت. وزارت داخلی افغانستان مدعی است که 110 اخلال کننده نظم عمومی را همراه با جنگ افزارها و 30 موتر توقیف کرده است و تحقیقات در این باره که آنان از سوی چه کسان مسلح و تشویق شدند تا در جاده ها برایند ادامه دارد. توجه کنین به گزارش از سید حسیب مودودی.
گشدنی و شلیک های به هدف هواداران احمد شاه مسعود دیروز در 17 سال روز ترور این فرمانده جهادی، پیشتر خانواده و فرماندهان پیرو احمد شاه مسعود از هواداران وی خواسته بودند که بجای گشدنی و ایجاد بی‌نظمی ها خون اهدا کنند.
ما باید عصبیت های اجتماعی را کاهش بدیم، ما باید در برابر مردم خود مهذب باشیم، در برابر مردم خود بسیار با یک کلتور عالی، با یک سطح بسیار بلند، با یک حرکت مدنی خوب خود به نمایش بگذاریم، تا اینکه اعضای قهر و جبر و یک نوع تبارز خشونت و اینا.
دیروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز این مانورها و شلیک و بی‌نظمی ها را ترور دوباره احمد شاه مسعود خواند، مانورهایی که 22 زخمی به جا گذاشتند. خانواده آقای مسعود هم با چنین حرکت ها مخالفت کردند.
از این گزنی ناک کرده و مزاحمت به مردم یک وحشت، از او کرده برن خون ادا کنن، یا ختم قرآن بگیرن، حداقل روی از آرام میشن، روی از آرامش پیدا میکنن.
به این قسم نمیشه که ما سالا بیاییم و رو در سالگردی که از مسعود، از احمد شاه مسعود قهرمان ملی تجلیل بکنیم، با زپالیش یک چند دامتان ما رو شهید بسازیم، یا چند نفر دیگر، چند مادر دیگر داغدار بسازیم، چون که شرایط کشور ما میال داغ است. کشور ما میال درگیر چندین جنگ است، در ولایت در سراسر افغانستان جنگ است. باز در این روزی که جا میاین یک فضای وحشت ایجاد میکنن، امیدوار هستم که در این باره هم دولت توجه بکنه و هم دیگه مسئولین بنیاد مسعود توجه بکنه.
با این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که 110 اخلال کننده نظم عمومی را بازداشت کرده است. 30 موتر و جنگ افزارهای آنان نیز ضبط شدند. به گفته وزارت داخلی افغانستان حال این تحقیقات جریان دارد که اینان از سوی چه کسانی مسلح و برای گشدنی به جاده ها فرستاده شده بودند.
کسایی که گناهکار شناخته نشن دبنده ها میشن، کسی که باشه مطابق با قانون به اونا برخورد میشه.
دیروز هرچند این انتحار کننده قبل از انفجار مواد همراه شناسایی و اسپا درآورده شد، اما در یک انفجار دیگر در میان هواداران احمد شاه مسعود 7 تن کشته و 24 تن دیگر زخم برداشتند. تا کنون هویت این مهاجمان مشخص نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شما برنامه شامگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM میشنوین. وزارت داخلی افغانستان گفته است که به منظور اصلاحات در صفوف پلیس و پررنگ شدن نقش نسل جوان، ده ها جنرال را به تقاعد سوق دادند. این گزارش که لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد شد. ولی پیش از آن، وزارت خارجه افغانستان میگوید که 25 تن از دیپلمات ها و کارمندان آن وزارت را تقاعد داده و این وزارت تلاش میکند افراد شایسته را وارد دستگاه دیپلماسی سازد. اما شماری از دیپلمات های سابق و کارشناسان روابط بین الملل تاکید میورزند که دستگاه دیپلماسی افغانستان ناکارآمد است و تعداد زیادی از دیپلمات ها بر اساس روابط و زور گماشته شدند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان تایید میکند که 8 سفیر و 1 جنرال کنسول این کشور و 16 کارمند وزارت امور خارجه را مطابق به قانون تقاعد داده است. مسعود خلیلی سفیر افغانستان در اسپانیا، علی احمد جلالی سفیر افغانستان در آلمان، عبدالقیوم کوچای سفیر افغانستان در روسیه و سفیران افغانستان مقیم در کشورهای کویت، قطر، ایران، ترکیه، یونان، جرمنی و جنرال کنسول افغانستان مقیم در شهر پشاور پاکستان تقاعد داده شده. قوانین افغانستان سن تقاعد دیپلماتان این کشور را 65 سال پیش بینی کرده است، اما بر بنیاد گزارش ها تعداد از دیپلماتان افغانستان بالاتر از این سن دارند. حضور افراد بزرگسال در دستگاه دیپلماسی افغانستان و سپردن سمت های بلند دیپلماتیک به این افراد همواره واکنش برانگیز شده است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دستگاه دیپلماسی افغانستان نیاز جدی به اصلاحات دارد.
باید در دستگاه دیپلماسی افغانستان خانه تکانی صورت بگیرد. خانه تکانی به اینا کسانی که 65 سال عمر دارند باید کنار بروند، تقاعد کنند. کسانی که مسلکی نیستن به نام بچه های جهادی و به نام قومندان ها و به نام زورگوی ها مقرر.
بر بنیاد گزارش های تحقیقی که از سوی برخی رسانه ها منتشر شده است، شمار از دیپلماتان افغانستان در کشورهای خارجی بر بنیاد روابط گماشته شده اند. تعداد از آنان بدون طی مراحل قانونی با عنوان دیپلمات مقرر شده اند. به باور برخی از آگاهان روابط بین الملل، به دلیل حساس بودن شرایط افغانستان و روابط و وابستگی این کشور، دستگاه دیپلماسی آن باید بر اساس تخصص و شایستگی فعالیت کند. عبداللطیف نظری، آگاه روابط بین الملل، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که جوانسازی و مسلکی سازی دستگاه دیپلماسی باید به عنوان یک برنامه طولانی مدت در نظر گرفته شود.
بزرگترین خطای استراتژیک برای افغانستان است که یک فرد بدون تخصص و توانایی از طریق اعمال فشار از طرف وزیر و وکیل یا فلان رهبر قومی به دستگاه دیپلماسی افغانستان را پیدا بکنه. و علت مهم ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی افغانستان همین می باشد که در واقع افراد وابسته به قماندان‌ها، رهبرای سیاسی و قومی، وکلا، زورمندا، وزرا، اینا در دستگاه دیپلماسی افغانستان مشغول فعالیت هستند.
پیش از این گزارش‌های از برخورد قومی سفیران و دیپلماتان افغان در کشورهای خارجی به نشر رسیده بود، آنچه که توسط حکومت افغانستان رد شده است. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان گفته است که تعداد از کارمندان این وزارت را که بالاتر از 45 سال سن دارند و تحصیلاتشان پایان‌تر از لیسانس است، برای ادامه کار از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به دیگر نهادهای دولتی معرفی می‌کند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
بله شنونده های عزیز، قسمی که برای همه شما معلوم است، بیماری پولیو تداوی نداره و تنها راه جلوگیری از ابتلا به بیماری انداختن دو قطره واکسین در دهن کودکان و هم تزریق پیشکاری واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان در هر نقطه‌ای که از افغانستان زندگی میکنن به نزدیکترین مرکز صحی برده و اونا را واکسین بکنن تا از فلج دائمی از اونا جلوگیری کرده باشن. در ادامه گزارش ها، وزارت داخلی افغانستان گفته است که به منظور اصلاحات در صفوف پلیس و پررنگ شدن نقش نسل جوان، ده ها جنرال تقاعد داده شدند. در این حال آگاهان نظامی بر علاوه استقبال از این تصمیم وزارت داخله تاکید ورزیده که این برنامه ریزی میتونه که روی کارها و برنامه ها و عمل کرده پلیس و اثرگذار بودن از او تاثیر بگذاره. خلیل الله رسولی گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان بیش از 200 جنرال پلیس را بر بنیاد تعدیلات جدید در قانون امور ذاتی پلیس تقاعد داده است. دولت افغانستان قانون امور ذاتی پلیس را در اواخر سال 1396 خورشیدی تعدیل کرد که بر اساس آن هرگاه ساتانمانان مدت 28 سال خدمت و سن 55 سالگی را تکمیل کرده باشند، به تقاعد سوق داده می شوند. مرحله دوم شامل حال افسران جوان می شود که سن 55 سالگی را تکمیل و 30 سال در چوکات پلیس خدمت کردند. این قانون سن تقاعد افسران بلند رتبه را 60 سال و مدت خدمت را 38 سال پیش بینی کرده است. همچنان در این قانون افسران عالی رتبه که شامل مل پاسوال، پاسوال، لوی پاسوال و استر پاسوال می شود، پس از 45 سال خدمت و اکمال سن 65 سالگی تقاعد داده می شوند. با توجه به این حالات تقاعد، نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
یک مورد 106 مورد، یک مورد دیگه 120 چند، در مجموع بیشتر از 200 تن از جنرالان که مطابق به قانون جدید ذاتی افسران و ساتلمنان اینا به تقاعد سوق دادند که اکثرش یا دوره خدمتشان تکمیل شده بود، سنشان تکمیل بود.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان افزود که در پست این جنرالان معاونینشان و یا همکسانی که واجد شرایط بودند جایگزین شدند. وزارت داخله افغانستان به این باور است که این اقدام زمینه راه یافتن نیروی جوان را در سطح تصمیم گیری پلیس فراهم کرد. اما آگاهان نظامی با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان از این تصمیم وزارت داخله انتقاد می کنند. جنرال حیگل سلیمان خیل، آگاه نظامی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در هیچ کشوری از جهان جنرالان متخصص به تقاعد سوق داده نمی شوند و اگر تقاعد کنند از تجارب آنان استفاده می شود. به گفته جنرال سلیمان خیل، جنرالان جوان گماشته شده در پست‌های جنرالان پیشین توانایی مدیریت و رهبری پلیس را ندارند.
جوانان نمیتونند، تجربه نداره، مشکل مواجهن، وضع امنیتی ازش از اینا خراب شده، با تدابیر نمیفهم، وظیفه دادن نمیفهم، فرمان دادن نمیتونه، کنترل کردن نمیتونه، سلسله مراتب را نمیفهمه، اینا مشکل است. ای با امنیت یک صدمه بزرگ رساند.
بیش از 200 جنرال پلیس در حال تقاعد داده شده اند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه جدی سال گذشته به وزارت داخله دستور داد که تمام امور ذاتی افسران جوان بلند رتبه و عالی رتبه، تعیینات، تبدیل ها، اجرات و ترفیعات مطابق قانون امور ذاتی افسران اجرا شود.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
شنونده های عزیز، شما گزارش ها و مطالب را که در جریان برنامه های شامگاهی رادیو آشنا می شنوین می تانین از صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم بخوانین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا هست. شما میتونین این صفحه فیسبوک را لایک بکنین و تازه ترین گزارش ها را در صفحه فیسبوکتان بخونین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. صفحه وبسایت دری صدای آمریکا www.voanews.com/dari است و در او تازه ترین گزارش های تحلیلی و خبری را هم در بخش سیاسی، هم در بخش ورزشی و هم در بخش صحت و فرهنگ و تکنولوژی به سمع شما میرسه. در گزارش دیگه که ما در این برنامه برای شما روی دست گرفتیم، حاکی عزیز، که نتایج مقدماتی شمارش آرای انتخابات پارلمانی سویدن نشان می‌دهد که حزب دموکرات سویدن که یک حزب راستگرای افراطی است، ممکن موفق به کسب 14 کرسی بیشتر از مجموع 175 کرسی پارلمان در سویدن شود. شرح بیشتر از این گزارش از یلدا بکتاش می‌شنویم.
استفان لوون، صدر اعظم سویدن که رهبر حزب سوسیال دموکرات ها این کشور نیز است، از قدرت گرفتن حزبی که به گفته اوریشا در نجات پرستی و طرفداری از حزب نازی دارد هشدار داده است و گفته است که این حزب برنامه‌ای برای بهبود وضعیت جامعه سویدن ندارد.
من از این که حزب باریشه حمایت از حزب نازی قدرت بگیرد مایوس هستم. این همان حزب است که در این انتخابات نمایندگان داشت که آدلف اتلر را تکریم میکردند، قربانیان هولوکاست را تحقیر میکردند و خواهان مرگ خبرنگاران بودند.
ترس از آوردن افرادگرایی و ادعای این که مهاجرین قدرت ادغام پذیری در جامعه اروپایی را ندارند، احزاب راستگرا را در میان توده‌ای از اجتماع این کشورها قدرتمندتر ساخته است. در این میان اخبار قتل و حمله توسط پناهجویان و مهاجرین نیز مزید بر علت شده است. در فرانسه امروز یک مهاجر به 7 گردشگر حمله کرده و آنها را زخمی ساخته است. پلیس این کشور هویت فرد مهاجم را افغان اعلام کرده است. از سوی دیگر نیز در حدود 1500 نفر در آلمان در یک راهپیمایی که توسط راستگرایان در شهر کوئتن در شرق آلمان دایر شده بود شرکت کردند تا به مرگ یک آلمانی 22 ساله به دست مهاجرین اعتراض کنند. دو پناهجوی افغان به جرم قتل این مرد بازداشت شدند. آلمان در پی تصمیم انگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، برای پذیرش میلیون ها مهاجر که عمدتاً از کشورهای عراق، سوریه و افغانستان هستند، دچار دو دستگی شده است. به طوری که این کشور در 26 آگست شاهد بزرگترین و خشنترین اعتراضات راستگرایان و چپگرایان در این کشور بود. به گفته برخی از معترضین چپگرا، مردم نباید رفتار خشونت آمیز عده‌ای از پناهجویان را به همه مهاجران تضمین دهند.
فکر میکنم تعداد زیادی از مردم مشکل با خارجی ها ندارند، اما من کسانی را نیز میشناسم که مشکل دارند. به نظرم آدم نباید رفتار یک عده را به همه نسبت دهد، اما کسانی این کار را میکنند.
با این وجود محبوبیت احزاب راستگرای افراطی که باعث نگرانی بسیاری ها در اروپا شده، از چنین رویدادهای استفاده میکنند تا روحیه ضد مهاجرت را تقویت کنند. مردم سویدن امروز در حال از خواب بیدار شدند که نتیجه شمارش اولیه آرا نشان از ناکامی حزب حاکم برای به دست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که در هفته های آینده بحث در مورد تشکیل دولت جدید سویدن با ترکیب متفاوت تری در پارلمان این کشور همچنان ادامه داشته باشد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شنونده های عزیز، ساعت 10 شب وقت افغانستان شما نشرات رادیو آشنا را به گونه تکرار خواهد شنیدند که تا 12 شب ادامه داره. اما ساعت 5 صبح وقت افغانستان نشرات زنده صبحگاهی رادیو آشنا به نشر می‌رسد که تا 7 صبح ادامه خواهد داشت. نشرات دری و پشتو که بدون شک شما را به شنیدن این برنامه دعوت خواهد کردیم. و آخرین گزارشی برنامه، میشل بشلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن استقبال از تلاش برای آغاز تحقیقات در مورد جرم جنگی و خشونت علیه اقلیت‌های مسلمان روهنگیایی از محکمه سیناف مصر خواسته است تا احکام اعدام‌های دست جمعی را در محاکم آن کشور فسخ کند. خانم بشلی با انتقاد از سیاست ایالات متحده در مورد مهاجران تاکید ورزیده است که اعمار دیوارها به جدایی و ایجاد خشم در جوامع مهاجر می انجامد. این نخستین صحبت ای کمیشنر حقوق بشر ملل متحد پس از اعراض ای کرسی در ماه اگست بود. توجه کنین به گزارشی که لیلا محبیب عظیمی تهیه کرده.
میشل بشلی، رئیس جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه 10 ماه سپتامبر با توجه به پیگرد قانونی در آینده خواستار یک مکانیزم بین المللی برای جمع‌آوری شواهد از جنایات علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار شد که شامل قتل و شکنجه است.
من باید در ضرورت عدالت برای میانمار تاکید کنم. از تصمیم جلسه استماعی قبل از برگزاری محکمه بین‌المللی جرایم جنایی استقبال میکنم که با محکمه صلاحیت داده است در مورد ادعاهای اخراج روهینگیایی‌ها از میانمار و احتمال جرایم علیه آنان تحقیق کند. این یک قدم خیلی مهم برای پایان بخشیدن به عدم مسئولیت و رنج عظیم مردم روهینگیا است.
بشلی در نخستین سخنرانی خود در شورای حقوق بشر از زمان تصدی خیش در اول ماه سپتامبر از محکمه مصر خواستار تجدید نظر نیز گردید و محکومیت‌های مرگبار را که وی محاکمات غیر منصفانه نامیده است و از قانون صدور حکم ایمنی به نیروهای امنیتی ارشد انتقاد کرد. یک محکمه مصری براز شنبه 8 سپتامبر مجازات اعدام را به 75 نفر به شمول رهبران برجسته افراطگرایی اسلامی صادر نمود که از سال 2013 تا کنون که به شمول نیروهای امنیتی صدها معترض به قتل رسید روی آن تصمیم گرفتن نشده بود. خانم بشلی از محکمه استیناف مصر خواست تا حکم اعدام دست جمعی محکمه ابتدایی مصر را فسخ نماید.
در مصر من به خاطر حکم اعدام 75 نفر تکان خوردم. این اقدام به تعقیب یک محکمه دست جمعی دیگر صورت می‌گیرد که نتوانسته مطابق معیارات بین‌المللی در پیوان به روند محاکمه برگزار شود. محاکمه این معترضان به شدت با قانون اخیر که به اعضای ارشد نیروهای امنیتی مسئولیت می‌دهد مغایرت دارد و اعمال آن نقض حقوق بشر است.
بشلی در رابطه با سیاست‌های ایالات متحده و رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت جداسازی و بازداشت خانواده های مهاجر صرف منجر به خصومت و رنج خواهد شد.
ایجاد دیوارها عمدن ترس و خشم را در جامعه مهاجر ایجاد می کند. حقوق بنیادی و مجاز آنها را محدود و خانواده ها را از هم جدا می سازد و برنامه های ادغام خانواده ها را کاهش می بخشد. از حقوق مهاجران انکار صورت می گیرد.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد تأکید نمود که همچو پالیسی ها راه های حل دراز مدت را برای هیچ کس ایجاد نخواهد کرد و نه تنها خصومت بیشتر را بار می آورد بلکه باعث رنج، بدبختی و هرج و مرج خواهد شد.
و در اینجا می رسیم به پایان نشرات شامگاهی رادیو آشنا تا این ساعت. تا لحظات بعد شما بازپخش نشرات شامگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.6 خواهد شنیدن. تا نشرات زنده رادیو آشنا که ساعت 5 صبح آغاز میشه همه شما را به خدا میسپاریم. اما شنونده برنامه رادیو آشنا باشه.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.